الحمدلله رب العالمین. بعد از درس 21 و 22 که دو تا دلیل اقامه شد بر اینکه نفس و اون حقیقتی که انسان از او تعبیر به من می کند غیر از بدن است، حالا هنوز عنایت می فرمایید که کلمه نفس هنوز پیش نیامده، فعلا تعبیر می کنیم به من، که هر کسی حقیقت خودش را به من نام می برد و تمام کارهایش را، افعال و اعمالش را به من استناد می ده. یکی از اون دو دلیل راه تفکر بود که انسان در مسائل، در موقع فکر کردن از بدن بی نیاز است و در این حال باز به خودش اسناد می دهد که من فکر می کنم. این معلوم میشه که پس در تمام افعالش، اعمال و کارهاش، که وقتی میگه من کار انجام میدم، مراد از این منش یه حقیقتی است که غیر از این بدن ظاهریش، غیر از این جسمش. و راه دیگر راه دلیل تجربی بود که از جناب ابن سینا نقل کردیم و عرض کردیم که باید از این راه دوم به سادگی عبور نکنیم، علاوه از این که در مقام فکری فهمیدیم که در هنگام تعقل و فکر اون من ما که متفکر است دارد فکر می کند غیر از بدن است، بلکه در دلیل دوم که درس 22 بود باید خودمون رو کاری بکنیم که در اون مقام قرار بگیریم، که به علم و شعور و ادراک اون من را، اون حقیقت را که ازش تعبیر به من می کنیم به او ادراک پیدا بکنیم، به خودمون پی ببریم، بدون این که اصلا بدن و ادراکات ظاهری و حواس و قوا، بدون این که اصلا واسطه در ادراک باشن. خیلی دلیل تجربی ابن سینا سنگینه و از همینجا عرض کردیم که تا درس 13 یک نحوه طی کردن عملیه و درس 22 دیگه بسیار مرتبه عالیش هست، خیلی کار میرسه. که تا قبل از درس 22 باید شبها به تفکر بنشینیم و از درس 22 حتی از تفکر هم آزاد بشیم، که خیلی کار میرسه. منتها بنا شد که عزیزان کار را با تفکر شروع بکنن، بعد یواش یواش تا گرم بشیم، تا داغ بشیم، برای ما پیش بیاد اونی را که در خودمون داریم. در درس 23 که الان امروز میخواییم به عنوان درس 23 رو آغاز بکنیم، که انهو انسان اول از باب این که فکر میکرد من او و اون حقیقتی که ازش تعبیر به من میکند همین جسم و همین ظاهر و همین هاست، این بود که باعث شد که به سوالات یا به مسائل دیگر کشیده نشه، عادت کرده و خو کرده. الان اکثری مردم کی از خودش سوال میکنه که من کیستم؟ بله، کسی از خودش سوالی نمیکنه، کاری ندارم که. اما وقتی جنابالی به راه افتادی و میخوای بفهمی که من کیستم، تو چیه، برای تو حالا هی سوال پیش میاد. عرض کردیم در اوائل دروس معرفت نفس برز محضر رسوندیم که ما وظیفه داریم که یک سوال را جواب بدیم و اون این است که من کیستم، و وقتی بخوایم این یک سوال من کیستم را جواب بدیم، خود به خود اینقدر سوال پیش میاد تا من کیستم را حل کنیم که به یک تعبیری اونجا به عرض محضر رسوندیم که در همین یک سوال من کیستم جناب عالی هر چه سوالی در عالم پیدا بشود همش توش میاد، خود به خود حل میشه. اما اگه سوال من کیستم درست حل نشه، هر چه سوال پیش بیاری و جوابشو بدی بالاخره حل نمیشه، دل آروم نمیگیره. این یک سوال رو باید خیلی دنبال کرد. من کیستم تو که دنبال کردی در درس 19 و 20 و 21، بله تو رو به جایی رسوند آقای سائل که دیدی عجب، تا الان فکر میکردی که من تو همین ظاهر توست، این اندازه نیست. پذیرفتی به این که ظاهرن من تو غیر از این ظاهره. در درس 22 هم جناب ابن سینا ما رو آورد و به طور کلی ما رو از غیر خودمون منخلع کرد، جدا کرد، گفت اصلا تو تویی و تو حتی فکرم نیستی، تو حتی اندیشه به فکر کردن، قوا داشتن، بدن داشتن، اینا هیچ کدام توییت تو را اونها تشکیل نمیدن. اونی که تو هستی یه چیزی هستی که باید خودت رو چنین بپنداری و در اون مقام، در اون حال قرار بگیری، بعد ببینی کیستی. خب حالا که تا اینجا آمدیم که انهو برای ما سوال پیش میاد، پس آقا ما چون تا الان فکر میکردیم ما همین بدن و همین ظاهر هستیم، خیالمون راحت بود، اصلا تو فکرش نبودیم، عادت کرده بودیم. حالا با این روش شما ما فهمیدیم که من کیستم، من یه حقیقتیست غیر از این بدنه. اون وقت پس برای من مشکل شده، من بین اون من خودم و بدن خودم رو با چگونه جمع کنم. حالا درس 22 در نحوه ارتباط بین بدن و اون حقیقتی که ازش تعبیر به نام من میفرماییم. هنوز الان کلمه نفس به وجود نیامده، هنوز داریم تنهو تو مقام سیر کاریم. تازه کشتی چشم باز کرده بود، اینجوری بهش حال دست داد و متوجه شد که منش غیر از بدنشه. اون وقت برای سوال پیش میاد که حالا این منه که حالا بعدن تعبیر میکنیم به نام نفس، این نفس پس با بدن رابطهش چجوریه، اینا چجوری با هم کار میکنن. وانگهی حالا سوال پیش میاد دیگه. درس 23 آقا خیلی درس شیرین، همینجور هی از خودت سوال میکنی که ببینی باز اون من تو چه مگونه منیه که غیر از این بدنه. با این دوتا دلیل تجربی فقط این نتیجه به دست آمد که اون من تو غیر از بدنه، همین انداز. اما بدن چه حقیقتیه، اون من چه حقیقتیه، اینا چگونه با هم ارتباط دارن، هنوز هیچی این دلیل تجربی نشون نمیده. اون چی که از این دوتا دلیل به دست آوردیم همین اندازه که اون حقیقت ما، اون بله اون من ما غیر از این بدن ما، همین اندازه. حالا درس 23 ببینی اینه که میفرمون بهرهی که از دو درس پیش گرفتیم این است که جنبشکی کردیم، یه تکونی خوردیم، یه حرکتی کردیم و که مردیم از بس که عادت کردیم به این که ما همین هستیم، ما همینجور میگردیم و میخوریم و میرویم و میاییم و همینجور. بله نه خیر، یه مقداری به فکر فرو نشستیم، من کیستم، من چیستم، من چه حقیقتیم، من با خودم کار دارم، یه تکونی خوردیم آقا و اندکی به ذات خود آگاهی یافته ایم و چیزکی بدون آشنا شده ایم. همه اینها الان فعلا به صورت یک مقداری چیزی، بله. و شاید توان گفت که گامی به سوی آشنایی به خود برداشته ایم. بله واقعا یه پله بالا آمدیم که ادراک کردیم، ولی حالا که یه پله بالا آمدیم همین اندازه پی بردیم که اون گوهر، اون حقیقت، اون من، این کالبد نیست، این بدن نیست، غیر از اینه و نیز هیچ اندامی از اندامهای آن نیست، بلکه و جز اونهاست، غیر از این بدنه، غیر از این اعضا و جواره، غیر از این دست و پا و گوش و مغز و قلب ظاهری و ولی جواره و اعضاست، غیر از اینه. اما از اینجا باید حرف شروع بشه. اینه که فرمودن باید جستجو کنیم و روش پرسش و کاوش پیش گیریم تا ببینیم او چگونه گوهریست. راستی منو باید پیدا کنیم، بالاخره چی شده، من چه گوهریه، چه حقیقتیه و وابستگی میان او و تن چگونه است، نحوه ارتباطشون چجوریه. و اکنون که دریافتیم او جز تن است غیر بدنه، آیا در تن است که تن آوند است و آوند اوست، انسان که آب در آوندی است؟ تن بشه مثل یه ظرف. بله چطور؟ یک مرغی میره تو داخل آشیانش، لانش، لانه جدای از مرغه. بله نفس من و من ما غیر از بدن ما از این بابت که الان همونجور که آب رو در ظرفی میریزی، بدن رو هم، بله اون من رو هم در این ظرف الان فعلا گذاشتن. این طوریه. و یا تن برای او مانند آوند است که بدونسان خط کالبد معناست. حالا اینم یه طوریه. الان اینا دیگه نحوه ارتباط و انهای گوناگون تشبیه کردنه. یه وقتی به صورت آوند باشه، ظرفی باشه که همانند این که آب رو در ظرف میریزی، بعد حقیقت جان شما هم همانند یک آبی مثلا در ظرف بدن ریخته بشه. این یه طوری. نحوه بین آب و ظرف چگونه است؟ ارتباطشون مثلا بگیم بین نفس و بدن یه همچی ارتباطی باشه. الان اینا همه نحوه ترسیمه تا ببینیم که کدام رو باید درست کنیم. یه کتلیه اینجا. ارتباط بین نفس و بدن چگونه هست؟ خیلی جنکاه فهمش، رسیدنش. یا همانند این باشه که چطور یه خط، خط کالبد برای معنا. الان ما همینجور سطر به سطر خط رو میخونیم، بعد میگیم معناش رو تو ذهنیم خودمون تصور میکنیم. الان مثلا این سطر رو میخونم، بله باید جستجو کنیم که روش و کاوش و پرسش در پیش بگیریم. الان لفظی که میخونیم بلافاصله همینجور هی معنا رو هم به ذهن میاریم دیگه. بله ارتباط بین لفظ و معنا چگونه است؟ آیا بین نفس و بدن ارتباطشون، اتحادشون، وابستگیشون همانند ارتباط و وابستگی معنا به لفظ، به خط؟ این طوریه که این همانند کالبد معناست، تن هم کالبد اون گوهر است. این یک جور. و یا این که تن سایه اون گوهر است و نموداری از اوست، چون سایه پرندهی که در پروازه. بله در تو آسمون پرواز میکنه، شما به جای اینکه پرنده رو ببینید، این سایه رو میبینید که داره روی زمین میره و از این سایه پی میبرید به اون پرنده. اون پرنده غیر از این سایه است، این سایه هم در حقیقت غیر از اون پرنده، اما به همدیگر وابستن. تا اون پرنده از آسمون بهش آفتاب میزنه، این سایه هم اینجا تحقق داره. به محض اینکه اون پرنده رو بله محو بشه، سایه هم محو میشه. رابطه بین نفس و بدن اینه. بله اینطوری ترسیم بکنی. تمام اینها نقض ابرام داره. اگر هست اشکالات پیش میام، اگر نیست پس چگونه است؟ که ظاهرا تا اینجا هرچه اومدیم هیچ یک از این تشبیهات در ارتباط بین نفس و بدن جوابگو نیست. بله هیچ کدام از اینا. بله که در پرواز است و سایه از پرنده بازگوست. این یک جور. و یا اون که گوهر، اون گوهر با تن چون آب در برگ درخت است. اینم یک جور. الان برگ درخت رو بگیرید، اینو بفشارید، میبینید آب داره. حالا ارتباط بین آب و برگ چگونه بود؟ بگیم نحوه ارتباط بین بدن و نفس و بین اون من یه همچین نحوهی باشه. و یا جور دیگر است. معلوم است که بعدها میرسیم هیچی که از این چند نوعی که الان فرمودن نمیشه به اون صورت در رابطه بین نفس و بدن وفق بده. بلکه ظاهرا باید یه طور دیگر جستجو کرد، اونو پیدا کرد، چجوری باید باشه. خب حالا مگه یک سوال و دو تا سوال میشه؟ تا الان که فکر میکردیم همین بدنی ما همین اندازه میگفتیم من، دیگه راحت بودیم. بله آقا، جهل همیشه راحتی داره. جهل اینور به کجا ختم میشه؟ نمیدونه. راحت. بله راحت نمیدونه. اما حالا بدونه اینور به کجا ختم میشه، بدونه، حالا بفرم باید ادامه پیدا. بله دانستن همیشه. بله چه عجب، همیشه علم همراه با سختی، جه همراه با راحتی. خیلی راحت هست. نمیدانم و نمیفهمم و نمیشناسم و بله همیشه. بله یه شعری رو که از دوستان از جناب شهید خرازی رحمت الله علیه میخون، خوب بود حالا اگه اون بیتشو، بله متاسفانه از ذهنم رفته، که به این مضمون که هر کجا میخوایی که راحت باشی از چند تا کلمه نمیدانم و نمیفهمم و نمیشناسم و بله از این چند تا که اولش نه هست و از این پنج تا کلمه یکیشو استفاده کنی جانت راحته. فلون چجوریه، فلون جا خبر داری؟ نه نمیدون راحت. بله به خصوص در بگونگوهای سیاسی نمیدون راحت. حالا میخواد بدونه بفرما، حالا اون چی کرده، این چی کرده، اونجا چی شده، اونجا چی شده، کی رفته، کی آمده، چجوری حرف زدن، قدم که داشت میگرفت چجوری قدم گرفت مثلا، و حالا گرفتاری شروع میشه. ولی بله جهل خیلی خوبه. بعضی از جاها جهل تقدم بر علم داره که آدم بعدا میگه ای کاش من نمیدانستم اصلا، ولی این دانسته چه به درد من میخور، جهلش بیشتر بهتر بود. بعضی جاها نه خیر، علمش تقدم داره، دانستنش خوبه. بله تمام وقت شبان روزشو میگذاره که حتما ببینه روزنامه ها چه کردن. حالا در فلون روزنامه من نمیدونم چند روز قبل یه مقاله ای نوشته بودن راجع به فلون اختلاف، حتما باید بفهمیم که این اختلاف به کجا کشیده. مثلا از این دیگه هست دیگه وقت گیری، این جور ندانسته ها را آدم ندونه ولی خیلی بهتره. اما به جای اینکه بیاد حالا ببینه خودش کیه، چه کار است، کجاییه، اهل کجاست، چی میخواد، مقصودش چیه، از آمدنش چی بود، کجا میخواد بره، کجایی هست اصلا، به جای اینکه بیاد دنبال این علوم رو بگیره، خودش را و عمر شریفش رو به چه چیزهایی مصرف میکنه و اینها رو تحت عنوان اینکه دین عین سیاسته و دیانت عین سیاسته و سیاست عین دیانته، چقدر خودمونو گول میزنیم آقا. بله چقدر گول میخوریم، چقدر گول میزنیم خودمون، خیلی وقتگیری ها میکنیم، عمرها هدر میدیم، دشمنی ها، کینه ها، زد و بست ها، که آقا خدا رب رسول هیچی توش نیست دا. جز این که داریم زحمت خودمون را اضافه تر بکنیم. و یا جور دیگره، فعلا الان سوال به تعبیر شریف است آقا تشخیص ذهن، که ذهن را برانگیزانیم، همچی ورزش کنه، فعلا آداب کرده بود، اما الان میخواییم با این سوالات او را از عادت درش بیاری. خب سوالات دیگر پیش میاد، و آیا تن در بود خود و در پیوند اندامهایش با یک دیگر بدان گوهر پایدار و استوار است؟ یا این بدن که غیر از اون من من است، این بدن بدون این که ارتباط با او داشته باشه خودش برای خودش یک حقیقتی، خودش جسم نمودی داره، به استقلال داره، و یا در بود و پیوندش بدون وابسته نیست؟ بله چیکار کنیم؟ اگه پیوسته هست چگونه؟ مثلا اگه دست دست است، دست در دست بودنش نیازمند به اون من هست؟ یا اگر اون من نباشه هم این دست خودش دسته، اعضا و جواره سر جاشون برقرارن؟ و یا در بود و پیوندش بدون وابسته نیست ولی برایش همچون دست افزار است، مانند خامه در دست نگارنده. قلم میگیری چجور مینویسی؟ نفسم همینجوری، ولی بدن میگیره و کار انجام میده. حالا اگر یه وقتی قلم رو بندازی یه گوشه یا شمای نویسنده یه گوشه دیگر، خب قلم قلمه، نویسنده نویسنده.
حالا اگر نفس این بدن رو ول کنه، بازم این بدن مثل یه قلمی همچنان قلمه، یا تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و بال، گویدش کی مزبله تو کیستی اینقدر من میکنی، یک دروز از پرتو من زیستی، غمجنازت می نگنجد در جهان، اینقدر من میکنی و زیبایی منو جوانی منو چه وای خیلی تو من میکنی گه، غمجنازت می نگنجد در جهان، اگر مردی باش تا که من شوم از تو نهان، بذار من دور بشم از تو جدا بشم، بعد حالا معلوم میشه زرد شده و بدن سرد شده و کبود شده و ورم کرده و بو آمده و به مردم و خانواده گرفتار که آقا ببریدش که دیگه خسته شدیم از دستش. دوستدارانت بله بینی از گند تو نفس به بدن میگه، بینی از گند تو گیرد اون کسی عجب بو میکنه، چون به پیش او همین مردی بسی، پیش این آقا مرده بله میگه عجب بدبوست و عجب بدبوست، پاشید درش ببرید که ما گرفتار شدیم. دوستدارانت ترا گوری کنن، همونی میگفت چاکر و مخلصتن، بله دوستدارانت دیل و کلنگو برداشتن، کجا آقا؟ بانگ برآمد که خواجه مرد، میخوایم بریم قبرشو بکنیم. دوستدارانت ترا گوری کنن، نفس به بدن میگه اینقدر من میکردیم. کشکشانت تشی جنازه، کشکشانت در ته گور افکنن. حالا ببینیم که آیا این بدن که بدنه، بدن و اندامهایش خودشون مستقلن که غیر از منن، یا اینها به اون من وابستن که اگر اون من نباشه نه خیر، اینها کاری نیستن، اینها که چیزی نیستن. آیا همانند اینه، مانند خامه در دست نگارنده و تیشواره در دست درودگر و از این گونه چیزها، چکش در دست آقای نجار، اره و ولی اینها در دست نجار، اینجوری نفس با بدن؟ و یا برایش هم چون سواری راهواری است که هر سو خواهد او را ببرد تا به خواسته خود برسد. شاید الان شما مثلا این آخری رو تایید بفرمایید، یا بفرمایید که نه باید یه جوری دیگر باشه اصلا رابطهشون. و باز پرسش پیش می آید که اون گوهر که جز تن است، اون من که غیر از بدنه و در او و یا بر او نباشد، پس در کجاست؟ بله اون من شما در کجاست؟ بالاخره کجا باید پیداش بکنی؟ و چگونه او را داراست که تن نفس رو داره و او را به کار میکشد که نفس بدن رو به کار بگیره؟ چیکار کنیم ما؟ بله یواش یواش، پله به پله. الان هنوز بحث تجرد نفس از بدن و ماده پیش نیامد، فقط تا درس 22 فهمیدیم اون من ما غیر از بدنه. الان در درس 23 فقط میخوایم کنجکاوی کنیم که این غیریتشونه چجور غیرن و در این حال که به هم ارتباط دارن چجور مرتبطن، چیکارش باید کرد، تا بعد پله به پله یه قدم بعدی رو بگیریم که آقا نفس مجرده و چه هست و چه هست، باید حرف پیش بیاد. آیا چون آهن ربا که پاره آهن را و کهربا را که برگ کاه را می رو باین، اون گوهر نیز نیروی کششی دارد و با تن اونچنانه؟ که حالا اگر یه وقتی هم این نیروی کشش این آهن رو نکشه، آهن آهنه، آهن ربا آهن رباست، منتها آهن ربا رو وقتی که آهن رو بکشه، اینجا دیگه آهن در دست آهن ربا مجبور هر کجا که ایشون میری ایشونم بره، یه همچین چیزیه. حالا ونگهی سوال، آیا این من و بدن که اینها غیر همن، اینها به همدیگر هیچ احتیاجی هم دارن؟ آیا یکی از اون دو نیاز به دیگری دارد که همواره نیاز از یک سوست که بگیم مثلا همیشه بدن محتاجه؟ حالا تو این شعر که الان جناب مولوی طوری کرده که نفس به بدن میخواست بگه که تو دست من گرفتاری، تو به من احتیاج داری. حالا نکنه یه وقتی بدن هم بهش بگه که اگر راست میگی من در نشأه طبیعت اگه نباشم تو میخوای بدون این چشم من چجوری ببینی؟ آه بس، حالا اگه مردی ببین. بله؟ حالا آقای مولوی حالا یه طرف رو داد و فریاد کرده که نفس به بدن گفت که اگه من نباشم تو اینقدر من نکن. حالا بدنم میگه بسیار خوب، بله منم بس، اگه تو مردی ببین. بله؟ انگشت میذاره تو گوش و میگه علاقه مردی بشنو. آیا نیاز همش از یک سوست و یا هر دو در کارهایشون انبازن با همدیگر؟ ولی در این جهت شریکن و هر یک با دیگری دست هم گرفته کاری را انجام میدن. بدن در کارها یه جور خدمت میکنه، نفس در کارها طوری نقش داره، این طوریه. و یا تن به اون گوهر جوری نیاز دارد و اون به این جور دیگر. بدین گونه مثلا به این صورت باشه که اون به این بدن به نفس در بودش نیازمند باشه و این به اون در کارهاش، که همین میشه. بگیم که اگر نفس نباشه اون من نباشه، اصلا بدن تحقق پیدا نمی‌کنه، اصلا وجود پیدا نداره. همین که میبینی طرف مرده، میبینی بدن داره متلاشی میشه، تمام اعضا و جواره و بعد حالا چون از دستش گرفتار میشن و رسوا میشه، شرع مقدس فرمود که آقا اینو ببرید یه چالهی بکنید، من تا اینجا یه مقداری چاله ما را محترمانه. بنده خدا داشت اسبو میبرد به طویله، سر افسار اسبو میکشید، طویله تاریک بود، هرچی میکشید اسب کوری میکرد و نمیرد. گفت والا که شما با چشم خودت نمیخوای بری، ما تو رو از پشت سر وارد طویله میکنیم. سرشو گرفت آورد جلو و همینجور عقب عقبی اینو برد تو طویله. گفت والا محترمانه میبریم، اینجوری میبریم. بله، حالا شرع مقدس به لحاظ این که این بدن ما با نفس یک ارتباطی داشت و نفس اون سویی است و به لحاظ این که یه مرکبی بود، مثلا حالا تعبیر تشبیه اینها بود، یک احترامی، یه مقداری تشریفات کردن که آقا لطفاً یک مثلا چند متر پارچه‌ای رو بگیرید، اینا اینجوری بپیچید، اینا بدنشو مثلا صابون بزنید، بعد یه قبری هم مثلا میخواید بکنید اینجوری بکنید، یه لحدی هم بزنید. اینا تشریفاتی یه مقداری، ولی آقا چند روز دیگر تشریف ببرن اونجا دیگه اون پارچه و اون قبر و اونا از گند و بو آقا دادشون در اومده بیچارا، حالا تشریفاتی شده برها. سری هم شاید داشته باشه، باید به سرش پی برد. خب پس اینطوری باشه که بدن در این که محتاج به نفس است، از باب این که باید اون من باشه تا این بدن بتونه بدن باشه، ولی اگه اون من بره دیگه نخیر، بدن متلاشی میشه و میره و تبدیل میشه به خاک میشه و چه میشه و اینها. نفس هم به بدن احتیاج داشته باشه در کارهایش، میخواد ببینه و بدن میگه لطفاً چشم تو من دستور میدم باز کن، کرکره رو میزنه بالا و با این چشم ببین، با این گوش بشنو، با این بدن و پوست لمس کن، با این بینی ببوید، با این زبان بچشه، اینطوری. و یا اون گوهر، حالا این که این نفس به این بدن محتاج در کارهاش، تو مطلق کارها، مثلا اگه نفس میخواد فکر کنه محتاج به بدنه؟ بله، تو دلیل 21 درس 21 فرمودی در فکر کردن دیگه بدن حضور نداره. و یا اون گوهر در برخی از کارهایش نیازی به این دارد و در برخی دیگر ندارد، بدین گونه که در خوردن، بویدن، دیدن، شنودن و سودن که مال لمس و مانند اونها نیاز به تن دارد، و در اندیشه کردن، دانایی به خود، دانش پژوهی و مانند اونها از اون بی‌نیازه. این یک جور. و یا این که بگیم نخیر، در آغاز دانش پژوهیش به بدن نیازمند هست ولی در انجام و در پایان دیگه نه. بله الان که میخوایم درس یاد بگیریم، بله علم یاد بگیریم، درس بگیم، نیازمنده به بدنیم. جان و شد حقیقت نفس و اتحاد علم و عالم و معلوم پیش آمده، اونجا دیگه نفس نیازمنده به بدن نباشه. اینا همه طرح سواله. چیکار باید کرد؟ عجب، ما هم اول فکر میکردیم که من کیستم خیلی راحته، که الان عجیب افتادیم تو مهلکه ها و گرفتاری ها. هنوز کو آقا جان؟ تازه صبح صادق ما شام غریبان هنوز هست آقا، اجازه بده. خب اینا یه جور سال. و میشود که کسی پندارد همواره تن در بود و پیوستگی اندامهای خود به یک دیگر بدون گوهر نیازمند است، که اگر اون گوهر نباشد از هم گسسته گردد همچون چادری سراپا کرده که پارهای آن به ریسمانی به هم پیوسته است، و چون اون ریسمان رو بکشن هر پارهی به کناری افتد و چارهی نبود. چیکار کنی؟ نحوه ارتباط بدن با نفس کدوم یکی از اینا میشه؟ یا به گفته برزویه پزشک، چنان که در کتاب کلیل و دمنه است، بنیت آدمی چون آوندی ضعیف است، پر اخلاط فاسد از چهار نوع متضاد. اصطلاح اطبای قدیمه که صفرا و بله سودا و اینها، که زردی و بله زردی و سودا، سیاهی و که اخلاط چارگانه، دو تای دیگر الان یادم نیست، که چهار نوع متضاد در بدن هست و اینها در بدن هرچه اعتدال داشته باشن. حالا دیگه فرمایشاتی در اینجا در بحث مزاجها مطرح میشه که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و زندگانی آن را به منزلت عمادی، یک ستونی که چنان که بوت زرین که به یک میخ ترکیب پذیرفته باشد و اعضای او به هم پیوسته، هرگاه که میخ بیرون کشیده آید در حال از هم باز شود. اینجوری باشه بدن، نفس نسبت بدن به این صورت باشه که اگر ریسمان نفس رو از بدن بکشی و در ببری، کل این اعضای نفس که به هم پیوسته بودن و چسب خورده بودن همه از هم بپاشن. این طوریه. خب اگه اینا باشه که نفس میشه مادی، مجرد نمیشه، باید حرف پیاده بشه. ببینیم چی. خب تا بیایم حالا همینجور بخونید یا بگیم این نفس همچون کودک گاهواره ای که روزی از گهواره یا گاهواره چشم بپوشد، و به گفته دانشمند بزرگ ملا هادی سبزواری، طفلیست جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. حالا که بچه راه رو شده و میتونه راه بره، دیگه گهواره میگیره کنار میندازه. حالا فعلا نفس نیازمند به این گهواره است که توش بزرگ بشه و بیارمد و بله چاق و چله بشه، قوی بشه، بعد از این بدن جدا بشه که بگیم مرگ پیش آمده. در تنهای بیزه بود جوجه از قصور، پر زد سوی قصور چون شد طائر شرف. یا همانند جوجه نسبت به تخم، که چجور الان تا موقعی که جوجه قوی بشه در تخمه، اما به محض اینکه خودشو دیگه تونست در درون تخم بسازه و قوی بشه، دیگه این قفس تخم رو بشکنه و جوجه آزاد بشه و به طرف کمالات انسانیش حرکت کنه. چه کار کنیم؟ و یا همچون تخم اردک زیر پر مرغ خانگی پروریده شود نفس، و همین که بال و پر در آورده است و خیشتن رو شناخته است که خاکی نیست و آبی است، از مادر خاکی خود دست بر می دارد و دل به دریا می زند. بله خیلی شیرینه این حالات حیوانات. اینا همه بیان من و شما هستن آقا جان دیگه. حیوانات بیان من و شما هستن. تا موقعی که تخم از زیر پر اردکه، زیر پر مرغه. همین که این مرغ بنده خدا، حالا چه عجب که مرغ خاکیه، مرغ نمیتونه بره تو داخل دریا به اون صورت، یعنی کارش دریا نیست. اما اردک نه، اون به محض این که میبینید همین که از زیر پر مرغ در آمده بلافاصله رو افتاده به طرف رودخونه. هرچی مادرش به دنبالش، عزیز من کجا میری؟ میگه من از زیر پرت در آمدم، اما من آبیم، من خاکی نیستم، با اجازه شما خداحافظ، میخوام برم به طرف آب، اونجا کار دارم. اینجا هم نفس یه مدتی همانند یک تخمی زیر پر نشئه طبیعت بزرگ بشه، بعد ببینه نشئه طبیعت این سوئیه و نفس بگه آقا من اون سویی هستم، با اجازه شما میخوام برم دریای ملکوت عالم به شناگری بپردازیم، ببینیم اونجاها چه خبر است، ببینیم چه اسراری خوابیده شده. خیلی در این تشبیهات فرمایشات خوابیده است. حالا الحمدلله که آگاهی، خودتون حرف پیش بیارید با هم. این جمله بعدی خیلی سنگین، خیلی مهمه که الان عرض میکنه. و باز پرسش پیش می آید که اگر تن لانه و یک جور تشبیه، خانه و یک جور دیگر، آوند و طور دیگر، سواری و طور دیگر، دست افزار و طور دیگر، انباز کارش طور دیگر. تو الان چند تشبیه در بین ارتباط بین نفس و بدن فرمودی تو این سوال جوابها؟ تن لانه یک، خانه دو، آوند سواری چهار، دست افزار و انباز شیش. تو الان شیش جور رابطه تمثیل فرمودی، کدوم یکی از ایناست؟ حالا پرسش پیش میاد که اگر تن شبیه این گونه امور برای نفس باشه، حالا آیا اون من پیش از تن بوده؟ بله، قبل از اینکه این تن بنده و شما نطفه منعقد بشه و بدن درست بشه و در دهندان عزیز و شریف مادر، ای قربانش، ای قربانش، این چه قرارگاهیه؟ بی قرار مکین، نظام هستی را اساره گیری کنن، نطفه عزیز، نطفه نازنین، این لوح محفوظ نظام عالم را تحویل مادر عزیز بدن. جایگاه زن در نظام تکوین چقدر بالاست، چه عظیم که تمام عالم یک امانتی تحت عنوان نطفه، به تعبیر شریف هست آقا، لوح محفوظ نظام هستی درست بکنه و این نطفه را خدای عالم، حقیقت عالم، نفس کل، باطن عالم، اینو تحویل مادر عزیز بده، بگه مادر عزیز تو این لیاقت رو داری که این لوح محفوظ ما رو تو بپرورانی در زهدان عزیزم. بله، مادر چی میشه؟ آیا حالا بدن، مادر بنده خدا نطفه رو از پدر گرفته و مشغوله، داره این رو با غذایش، با خوابش، با زندگیش دارد اینو پرورش میده به مقداری که میفهمه. حالا اون نطفه خودش چجوری داره بدن میشه، اینا رو که مادر بنده خدا نمیدونه، اینا رو دیگه نمیفهمه. بله، ایشو همین اندازه میدونه که باید غذا بخوره که این نطفه غذا میخواد با تقویت بشه، غذا چجوری بخوره اینا درسته، اما این غذایی رو که خورده چجور اون نطفه باید ازش بگیره اینا رو دیگه نمیدونه، چجور باید صورتگری بشه اینا رو نمیفهمه، چجور باید شکل بشه، دختر بشه، پسر بشه، اینا رو ایشون حالیشون نیست. ای قربانه اون دست باطن عالم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، که اگر 100 سال در شهر بابل شهر شما فرزندانی به دنیا بیاین، در این 100 سال، در پایان 100 سال بیایید آمار بگیرید در بابل شهر شما، بگید یه دونه مرد اضافه اومده بود یا یه دونه زن اضافه اومده بود؟ ندارید، همه هم شوهر کردن، همه آقایون هم همسر دارن. بلا اله الا الله، چه دستی، کی تنظیم، کی حساب کتاب برنامه با کیا؟ حالا این تن رو مادر غذا خورده بود 4 ماه و 10 روز، این بدن کامل شده، ساختمون کامل شده، ثم انشأناه خلقا آخر. حالا میخواییم در این بدن یه حقیقت دیگری را که بعدن اون را ازش تعبیر به من میفرمایی، که این من حالا هی قوی میشه و قوی میشه، میخواییم درش به وجود بیاریم. حالا قبل از این که این تن به وجود بیاد، این من شما بود، آمد در این لانه، گفت حالا بیایم اینجا یه مدتی زندگی کنیم قوی بشیم، یا نه؟ آیا پیش از تن بوده است؟ یک قول که اینو جناب ابن سینا اینا میفرمایند که نفس روحانیت الحدوثه. بله؟ نفس روحانیت الحدوثه. یعنی چه جناب ابن سینا؟ میفرماید قبل از این که تن جنابالی در ذهندان مادر عزیز در اون بهشت برین نظام هستی اونجا تکون پیدا بکند، اون من تو، اون حقیقت تو در ملکوت عالم اونجا بود. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. بعد این مرغ میارن در درون این قفس میگذارن و فعلا یه مدتی این مرغ در درون این قفس میخواد تقویت بشه. این طوریه. این اگر باشه پس نفس و من از ملکوت عالمه، مجرد هست، روحانی هست، ملکوتی هست. این ملکوتی را الان فعلا آوردن در نشأه طبیعت در این بدن احداثش کردن که میشه نفس روحانیت الحدوث. الان فعلا آمده در اینجا حادث شده، در این بدن سبز شده، اینجا سبز شده. این یه جور. آیا پیش از تن بوده است؟ این یکی که بعد آمده تو داخل تن، یا با تن پدید آمده است که این میشه مبنای قول جسمانیت و حدوث. اینا الان همه حرف میخواد. همین یک کلمه پیش از تن بود یا با تن است، عزیز من باید ماها ما براش وقت بگیریم. الان همین اندازه میخوای بدونی، جایش در کتاب شریف اتحاد عاقل و معقول که نفس جسمانیت الحدوث است نه روحانیت الحدوث، حرف جناب صدر متعلی. خب قبل از این که این تن، نطفه، علقه، مزغه، بدن کودک در اون قرارگاه مکین ملکوتی الهی ذهنان مادر تحقق پیدا بکند، نفسی نبود. الان در متن همین بدن نفس دارد تحقق پیدا می کند. اگر این بشه پس این بدن جسم نیست مگر؟ بله. نفس که ابتداءً در متن این بدن میخواد تحقق پیدا بکند، پس نفس هم در ابتدا همون جسمه. روی این اساس نفس در ابتدا میشه جسمانیت الحدوث. حالا هنوز بحثا داریم، تازه داره به تعبیر آقایون سر نخ باز میشه، هنوز این الف دنباله داره، خیلی کار میخواد. خب سوال دیگر، اگر کسی بگه که با این تن نه، قبل از تن بود سوال، و پیش از تن کجا بوده است؟ خیلی سنگین. کجا بود؟ میگه مرغ باغ ملکوتم. بله در ملکوت عالم بود. اینجا مرحوم جناب صدر متعلین اشکالات فراوان وارد کرد که اگر نفس در ملکوت عالم بود، مجرد بود، آیا اونجا معطل بود یا به دنبال کمال بود؟ اگر شخص امروز به دنیا آمده، امروز نفسش آمد از ملکوت عالم به این بدن تعلق گرفت، قبل از اینکه بیاد در این بدن تعلق بگیرد، این همه وقت را همینجور معطل و سرگردان چه کاره بود اونجا؟ اونجا چه میکرد؟ فرمایشات فراوان اینجا پیش میاد. عجب عجب گرفتاری شدیم آقا. ای کاش ما از همون اول خیلی منکیستم خودمون رو میخوردیم که الان خیلی افتادیم تو گرفتاری که اینا رو با چجوری حل کنیم؟ فهمش، ادراکش، تعقلش چطور کنیم اینا رو؟ اینا همه الان این مقداری که داریم درس 23 میخونیم جلد 8 اسفار باید حل بشه. بله؟ بر اساس اون احاطه علمی که داشتن جلد 8 اسفار رو در مورد نفس و بدن تو این درس 23 آوردن به این عبارت شیرین، خیلی روان، به یک قلمه بسیار تنزل یافته. اما وقتی به دست اهل فن بیفته، همین درس 23 شما رو اگر بنده بخوام برای شما شرح و تفسیرش بکنم، باید یک جلد اسفار رو با هم بخونی کتاب بفهمیم این یعنی چی. ولی به ظاهر الان این ساده است، اما به باطنش خیلی وقت میخواد. اما دیگه قرار شد الان به دنبال به باطن ها نریم، الان در بریم. خب و پیش از تن کجا بوده است و با این تن چه آشنایی و بستگی داشت که به دو پیوست؟ بله، از کجا فهمید که برای ایشون یه تنی ساختن در زهدان فلون زن، در فلون شهر، در فلون جای این زمین، ایشون باید از ملکوت عالم بیاد بره تو اون تن، اون روح بره در درون اون یکی. روح جنابالی از کجا فهمید که باید بیاد در این بدن قرار بگیره؟ چه دستی تو کار بود؟ چطور آخه؟ اینا فرمایی شد. چه آشنایی و بستگی داشت که به دو پیوست و با او خو کرد؟ این یک طور. اگر بفرمایید نه از قبل نبود و در همین متن تن به وجود آمده سوال، و اگر با تن پدید آمده باشد، بسیار شگفت است که در آغاز از گوهر تن پدید آید و کم کم به جایی رسد که جز تن شود. و الان فرمودید که نفس من اون من من غیر از تنه. اگر در متن تن است و با تن بود و جسم بود، الان باز چطور شد که غیر از این جسم شده؟ که در درس 21 فرمودید این من غیر از بدنه، در درس 22 هم ادراک کردی که من تو غیر از بدنه. اگر با این بدن بود و متن بدن و مادی بود، الان باز چطور غیر شده؟ عجب آشنا بودن، باز دوباره الان غیر شدن. الان دیگه تن و بدن هم دیگه رو، بله نفس و بدن هم دیگه رو نمیشناسن. مشکل که جز تن شود و غیر از تن بشه و گوهری دیگر گردد مانند برگ توت که به تدریج اطلس میگردد. دانای نامور مجدود ابن آدم سنایی گوید تو فرشته جوی ار جهد کنی از پی آنک. بله از تو حرکت و از خدا برکت. چطور عزیز من تا الان که متن بدن بودی تا اینجا آمدی، الان باز غیر از بدن شدی، چه استیحاشی داری که یک روزی معراج گونه رسول الله تو هم معراج داشته باشی و فرشها داشته باشی و حقایق در جانت رو بیارد و جبرئیل هم بیاد در پیش تو و با تو انباز بشه و با هم همراه بشوید، در معراج تو هم با تو جبرئیل قدم برداره، هی بگی جبرئیل این چیه و اون چیه و اون چیه، بعد در آخر به جبرئیل بگوی آقا من دارم میروم، ایشون به شما بگه دیگه بیشتر از این من نمیتونم بیام، خودت بری. همش ما کی آقا چرا اینجور عادت کردیم که داستان بخونیم که حالا یه پیغمبری بود و یه معراجی رفت؟ خب باشه رفت، به من و شما چه مربوط؟ مگه قراره که آدم پوز بده؟ یا به ما فرمودن آقا یه پیغمبری بود و این چنین و اون چنان شد که شما هم بکنید که بشوید. از ما اینو میخوان، ولی داستان که نمیخوان بگن، قصه گو که نیستن برای ما که. آقا تو بشنو که تو هم باید بشنوی، تو هم بفهم که تو باید بروی. ولی زا اینه که با من و تو حرف میزنن، ولی چرا برای حیوانات چند تا کتاب خوندن بگن پیغمبر معراج دارن؟ حضرت ابراهیم اینجوری بود، حضرت اسماعیل اینجوری بود. آقا اگه قرار باشه قرآن قصه بگه، به قرآن عرض بکنیم آقا حالا بودن که بودن ما چیکار کنیم؟ بله نه بودن که شما هم بشوید. تمام همت قرآن در اینه که ما را اسماعیلمون کنن، ما ابراهیمی بشیم، ما محمدی بشویم صلی الله علیه و آله و سلم، ما معراجی بشویم، ما بالا برویم انشاءالله. تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. از تو حرکت، از خدا برکت که انشاءالله بالا بری. خب لا اله الا الله. و اگر تن لانش باشه، این لانه بدین زیبایی و آراستگی را خودش برایش ساخته و پرداخته است و یا دیگری؟ بله خودش اینجور درست کرده که تمام دانشمندان عالم جمع بشون میخوان بافت شما رو نظر بدن، بهتر از این امکان نداره. بله این نفس، این من تو، آیا خودش اینجوری فهمیده بود که باید یه همچین بدنی بسازه و بره توش جا بکنه؟ مثل اینکه جنابالی الان راه میفتی و میگی آقا نیازمنده به یه خونه هستی، خب برویم مهندس بیاریم و نقشه بگیریم و ساختمون بسازیم و بریم توش بشینیم. آیا نفس خودش نشسته و نقشه کشی کرده و اینا، یا رفت دنبال یه مهندس و اون مهندس آمد برای این بدنش، این ساختمونش نقشه کشی کرده، مثل اینکه یه مهندس اینجا نیاز داریم. اون مهندس کیه؟ اون چه دستیه؟ آداریم از اینجا یک دفعه پرش، بله، که ببینیم مهندس این بدن کیه. لا اله الا الله، این من کیستم؟ عجب داره قوی میشه بود. بسیار خوب. اگر تن لانش باشد، این لانه بدین زیبایی و آراستگی را خودش برای خودش ساخته و پرداخته است و یا دیگری، و اگر خودش ساخته باشد، هزاران مانی نقاش، هزاران مانی چیره دست به زیر دست او باید شاگردی کنن که استادی توانا و صورتگری بس شگفت است. حالا منگهی اگر واقعا جنابالی این بدن تو به این زیبایی درست کردی که تمام عالم میخوان جمع بشون برای تو بدنی بهتر از این درست بکنن، راه نداره، پس همین جنابالی هستی که میری ساختمون میسازی، چرا الان اینجوری میسازی و 10 سال بعد فکرت قوی تر میشه، میگی نه نه این ساختمون مدلش پایینه، یه مدل بالاتر میخوای. چطور شد این بدن که ساختمون نفس شماست، این بدن رو به بهترین صورت ساختی که دیگه هیچ موقع پشیمون نمیشی، بگی عجب ما چرا بدنم اینجوری ساختم، ای کاش طور دیگر میساختم، اصلا پشیمونی نداری؟ و چطور در این امور روزمرگیت هی روز به روز اختراع میکنی، روز بعد میگی آقا پیشرفته ترش، مدل جدید آمده؟ پس معلوم میشه مهندس بدن خودت تو نبودی. اگر بودی مردی یه ماشینی بساز که دیگه بهترین مدل باشه و هیچ کارخانه هم دست به کار بشه بهتر از این رو نتونه برای تو بسازه. ظاهرا دست دیگری تو کاره. ببینیم اون دست کی. آقا جان سرسرکی نگیرید، فکر بفرمایید، کار میخواد. اگر خودش ساخته باشد، هزاران مانی چیره دست به زیر دست او باید شاگردی کنند که استادی توانا و صورتگری بس شگفت است، زیرا که هیچ لانه و خانه‌ای بدین شگفتی بدن جنابالی نه کسی دیده و نه کسی شنیده. حالا همین آقای نقاش، بله نقاش نقاشی میکنه، امروز شکلی مثلا درختی رو میکشه، گلی رو، فردا قوی تر میشه، بهتر میکشه. چطور شد که این بدن رو اگر خودش ساخته به این خوبی ساخته با، حالا یه نقاشی رو باید هر روز روز به روز بر کیفیت نقاشی او، ولی ظاهرا مثل این که این نقاش بدن جنابالی یه کسی دیگریه. هوالذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، اون هوه کیه؟ با دنبالش کرد. راستی صورتگری بدین چیره دستی که از آب چنین صورتگری کند، به گفته شیرین دلنشین شیخ بزرگوار سعدی، دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. آقا جان حالا که اینه، این همه نقاشان هستن دیگه، این همه نقاشان، بهشون بفرمایید اگر مردن بیان روی آب دریا یه صورت گل بکشن، اگه تونستن بفرمایید. نطفه آب نیست، مگر آب نبود؟ این آب آمده الان این شده، این جور صورت به این قشنگی، باقی و برقرار 50 سال 60 سال 70 سال، بله این طور باقی و برقرار، از روی آب این نقشه رو کشیدن. آب، آب، نطفه، آب این شده، ای خدا آب این شده. تمام نقاشان عالم رو جمع بفرمایید، بفرمایید که آقا لطفاً روی رودخانه، روی این آب یه نقشه ساختمون برای ما بکشید. دستشون بر نمیاد، هر کاری بکنن نمیشه دیگه. و یا لانه را دیگری برای او ساخت. خود اون دیگری کیست؟ آیا مادر است؟ مادر چه دستی در زهدار خود دارد؟ مادر که از اون آگاهی ندارد و در سرنوشت کار کودک خود به ساختمان اندام او وابستگی تنه، تن با اون گوهر جز تن کاره ای نیست. مادر بنده خدا، مادر چه میدونه؟ مادر و پدر فقط یه غریزه ای دارن، شهوت. مادر میگن شوهر میخواهم، پدر میگوید همسر میخواهم. همونطور که یه غریزه ای داره تحت عنوان تشنگی، آب میخواد، غریزه دیگر دارد گرسنگی، خوراک میخواد. ما بقیه رو چه میدونیم؟ این آب باید بره بشه گوشت بدن، پوست بدن، دندون بشه، مو بشه، چشم بشه. الله اکبر. آخه اینا ما الان جنابالی آب میخوری، بفرما این آب رو بدم به دست شما، به جای اینکه بخورید بگی چشمش درست کن اگه تونستی، بلدی؟ چه خبر داری؟ فلون دانشمند چشم پزشک متخصص حالا بفرما برای تو چشم رو تشریح کنه، میگه راستی چشم این همه پیچیده است؟ خب بله دیگه، جنابالی آب خوردی، نون خوردی، غذا خوردی که این شده، بس چطور خودت خبر نداری؟ لا اله الا الله، اصلا ما تو مبهوت آدم از عادت در بیایید. مادر بنده خدا چه میدونست؟ وگرنه کودک را، اگر اینه، وگرنه کودک را به دلخواه خود میساخت. اگر اینه که مادر قراره که این بچه رو صورتگری کنه، پس این مادر همینطور که جنابالی میری ساختمان فلانی رو میبینی میگه عجب ساختمان خوبی ها، من باید نقشه ساختمان خودم اینجوری بگیرم، بهترین نقشه است. حالا اگر اینه، جنابالی هم، جنابالی مادر، جنابالی پدر هم، برو یک نفری که در این جهان بهترین صورت رو داره بیا بگو من میخوام این نطفه ای که الان دارم مثل فلانی با صورتشو بسازم، اگه تونست. نه مادر جان، این نیست. و اگر اون دیگری مادر نیست و دیگریست، خود اون دیگری کیست و چگونه؟ لا اله الا الله. همینجور سوال بفرمایید که فرمایشات زیادی پیاده میشه. الحمدلله.